بسم الله الرحمن الرحیم. و بحث ما در مورد تدبری زنانه در قرآن هست. یه سری مطالب مقدماتی رو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. البته خیلی دوست داشتم بازخوردش رو تقریبا در نظر از نظر شما ببینم. خب بعضی دوستان خودشونو معرفی کردن، رشته تحصیلیشونو گفتن و من رو واقعا خوشحالم کردن، اما بقیه دوستان متاسفانه چیزی ابراز نکردن و من باز همچنان منتظر هستم تا رشته تحصیلی بقیه دوستان رو هم یا حداقل علایقشون رو بدونم. انشالله امیدوار هستم حضوری داشته باشید در اون گروهی که آدم خیلی احساس میکنه کسی نیستش. خلاصه هر وقت میریم سراغش الا یه چند تا پیامی که آمده بود که البته خوشحالم کرد. هرچی بتونیم اون گروه رو فعالتر بکنیم، چون ما در واقع این به صورت کارگاه باید این بحث مطرح میشد، به خاطر اینکه یه مقدار تعاملی هست، یعنی مطالبی که گفته میشه باید یه جورایی به تمرین هم گذاشته بشه. اما متاسفانه به خاطر اینکه حالا شرایط و خیلی شرایط حضوری، برای اینکه برخی دوستان شاید از شهرستان ها باشن و اینها، گفتیم مثلا به صورت آنلاین باشه، ولی عنایت بفرمایید خلاصه این نقص عدم حضور رو توی گروه لطف کنید و این رو جبران بفرمایید که اگر حضور فعال تو گروه باشه ما هم میتونیم با هم دیگه یه گفتگویی داشته باشیم، تعاملی داشته باشیم تا این جلسات بتونه تأثیر خودش رو داشته باشه و فقط صرف برگزاری نباشه، بلکه یک مبدأ اثری انشاءالله باشه. من همین دوستانی که رشته تحصیلیشون رو اعلام کردن و علاقه شون رو توی گروه گفتن، خب برام خیلی جالبه که حتما میخوان از این وقتی که میذارن حد اکثر استفاده رو بکنن و امیدوار هستم که وقتتون ضایع نشه و یه مقدار با همدیگه فعالتر بتونیم تعامل داشته باشیم. خب حالا میریم سراغ این که باز بسم الله الرحمن الرحیم، طبق قصص قرآنی اگر خاطرتون باشه دفعه گذشت که البته هم صوت رو زحمت کشیدند آقای مرادی گذاشتند و هم من متن رو تقدیم کردم توی گروه که به این مسئله پرداختم که چرا باید ما با استفاده از قصص قرآنی بتونیم اون نگاه و رویکرد الهی رو به زنان دریابیم و عرض کردم چون مطالبی که مباحث حقوقی و اینها یه مقدار زمین محور هستند، کانتکستوال هستند و به خاطر شرایط زمانی نمیتونیم ما اونها رو برداریم بیاریم توی 1400 سال بعد، یعنی اون زمانه رو ایجاد بکنیم. ما زمانه و زمینمون کلن تغییر کرده، پس ما باید پیام‌های فراتاریخی رو داشته باشیم و اون پیام‌های فراتاریخی در قصص قرآنی. من عذر می‌خوام یه لحظه.
بله
واقعا ببخشید، در قصص قرآنی ما میتونیم اون رو بیابیم. حالا مباحث رو در جلسه قبل خدمتون عرض کردم. خب حالا ما ببینیم که این قصص قرآنی ویژگی های عقلانیت زنانه رو که کلیدهای فهم زنانه از قرآن رو ساختند چه ویژگی هایی هست. یک، قصه حضرت مریم سلام الله علیها حاکی از استعداد عقلی و عملی زنانه هست که مؤلفه هاش عبارتند از استقلال و استقنای وجودی. من البته توی متن کلن متنی رو که میفرستم تو پانوشت پاورقیش اینها رو آیات رو کاملا آوردم. حالا اینجام شاید به برخیش اشاره بکنم. حالا این قسمت یکش رو که میگم، حالا یکی یکی رو باز خدمتتون عرض میکنم. استقلال و استقنای وجودی که وقتی که تو این قصه حضرت مریم آمده، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکات ما دم تو حیا و برن و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. خب ببینید، حضرت مریم رو ما میدونیم بدون همسر در واقع زمینه وجود پربرکت حضرت عیسی شدن دیگه. پس بنابراین اینجا ما یک استقلال و استقنای وجودی رو از حضرت مریم به عنوان یک ویژگی زنانه، چون ما در واقع در تاریخ نمیتونه، هیچ مردی نمیتونه دارای فرزند بشه بدون نیاز به زن، ولی عکسش در تاریخ رخ داده. پس یک نحوه استقلال و استقنای وجودی حضرت مریم به عنوان یک زن دارن، چون خصوصیات بیولوژیک حضرت مریم همه زنان دیگه هم مثل خصوصیات بیولوژیک حضرت مریم، هیچ اتفاق اونطوری دیگه دو مرتبه نیفتاده. حال هرچند که میگن از طریق سلول‌های بنیادین و مشابه سازی الان میتونن باز از زنان فقط، یعنی نه از طریق مردان، بلکه زنان میتونن بدون همسر دارای فرزند بشن، یعنی میگن یک همچین چیزی در راه هست، ولی این اتفاق در مورد مردان نیفتاده. حالا به هر حال در اوج بودن حضرت مریم، در اوج بودن و اون دوگانگی هم بین جسم و روح مطرح نبوده. ببینید، ما الان هر چیزی که تو ذهنمون میاد تحت تاثیر ثنویتی که میراث اون هم اسطوره ها و هم فلسفه یونان باستانه که به ما ارث رسیده، یک گپ عمیقی بین جسم و روح تصور میکنیم و کلن نمیتونیم این رو در بیابیم که جسم یک گونه تنزل همون مرتبه روحانی هستش، یعنی توی طرز تلقی که قرآن به ما میده، اون نگرش توحیدیش، جسم جدای از روح نیست. پس بنابراین اینجا اون استقلال و استقنای وجودی هم در بردارنده روح حضرت مریم هست و هم جسمش. این یکی از ویژگی‌های زنانه هست که میتونیم بر این اساس یک برداشت‌هایی از اون فهم قرآنی داشته باشیم، همونی که خلأش حس میشه در کنار فهم مردان از قرآن. وجه دیگر اون وجه اشراقی هست که خیلی به وضوح و برجسته در قصه حضرت مریم مشهوده، اونجایی که قرآن در آیه 45 سوره آل عمران میفرماید اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من مقربین. یعنی اون اشراقی که به حضرت مریم میشه و اون اشراق خیلی خیلی قوی تر هست از اشراقی که برای پیامبران مرد مذکر این اتفاق دعت میفته، برای اینکه فرشته وحی رو با به لحاظ توی همطوری که آیه قرآن میفرماید اصلا تمثل پیدا کرده و انگار که به وحدت رسیده با به لحاظ جسمانی با حضرت مریم، نه فقط روحانی، چون ما میدونیم که حضرت مسیح یک وجود جسمانی داشت و این رو قرآن به این صورتی که داره میگه حاصل اون اشراقی هستش که این اشراق نه فقط روحانی بلکه جسمانی هم حاصل شده برای حضرت مریم در دیدار با روح القدس. خب پس این وجه اشراقی بسیار قوی هستش در ویژگی های زنانه و فهم زنانه. نه ویژگی دیگر، حبوط کلمت الله در رحم مریم که خب ما تو این آیه ها ازش بهش اشاره شده، قرآن فرموده که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح منه، که آیه 171 نساء هست. و در آیه 92 که انبیا میفرماید ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، که یعنی در واقع القا شده به سوی مریم این روح، این که رسول خدا هستش و روحی از او در مریمی که پاک و پاکیزه و عفیف بود. و بعد یه ویژگی که ما میبینیم اینم خیلی برای مهمه، که همچون حبوط کلمت الله در رحم مریم، همچون حبوط کلمت الله در رحم همه مادران. اونجایی که قرآن در آیه 9 سوره سجده میفرماید ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خدا پس از اینکه اون مراحل خلقت انسان در رحم طی میشه و اون از علقه تبدیل به مزقه و بعد از مزقه بعد به صورت استخوانی درش دمیده میشه و به یه صورت آراسته میشه توی اون کالبد انسانی، اونجا خدا نفخ فیه من روحهی ثم سواه و نفخ فیه من روحهی و در اثر نفخه الهی و جعل لکم السمع والابصار والافئده. یعنی این فرایندی که به صورت بی واسطه در مورد حضرت مریم رخ داد و مشاهده کرد اون روح القدس رو و اون روح القدس دمیده شد بر او، بر رحم مریم، و عیسی ازش بعداً متولد شد. همین اتفاق رو خداوند در مورد همه مادران روش تأکید میکنه که خدا از روحش در رحم همه مادران میدمه. دیگر ویژگی زنانه که حالا میتونیم ازش اون عقل زنانه و فهم زنانه رو استنباط کنیم، ارتقا طلبی هستش. بازم با توجه به قصه حضرت مریم، اونجایی که در سوره آل عمران آمده فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. حالا این زمان دوشیزگی حضرت مریم هستش دیگه، که در حال عبادت بوده. خب و کفله و زکریا، بعد زکریا که پیغمبر بوده متکفل امور حضرت مریم میشه. کل ما دخل علیها زکریا المهرابا وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. ببینید یک دوشیزه بسیار جوانی بوده مریم و زکریا یک مرد سالمندی بوده و پیغمبر بوده، رسول بوده. وارد محراب مریم که می شده می دیده که مائده آسمانی جلوش هستش، بعد می گفته این از کجاست، این قضی، این میوه ها از کجا آمده، و مریم می گفته از نزد خدا، من عند الله، و خدا هر کسی رو که بخواد بی حساب بهش روزی میده. یعنی به این ترتیب علاوه بر ارتقا طلبی که داره مریم و دائما ارتباط داره با حضرت حق، نصیحتی که میکنه اون پیامبر رو، این یک دختر جوانی هست و اون پیامبر یک مرد سال خورده، این نقش اساسی تجربیات جسمانی در کنار تجربیات روحانی حاکی هست و حکایت میکنه. یعنی اونجایی که حالا این رو میگه، یعنی در واقع یه نقش مرشد داشته، یک نقش ارشادی داشته برای حضرت زکریا. یعنی نقش ارشادی، اسوگی، مقتدایی و امید آفرینی داشته برای زکریا که امیدی دیگه نداشته به بچه دار شدنش. یعنی اونجایی که میاد و به حضرت زکریا این صورت میگه که خب حالا هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. یعنی میآموزه از مریم که خدا به غیر حساب میتونه به انسان روزی بده. یعنی در حالی که خودش پیر بچه دار نمی شده، پیر بوده و همسرش اصلا نازا بوده، این و هیچ ورثه وارثی رو نمی تونسته تصور کنه برای خودش، ولی وقتی که این روزی به غیر حساب از جانب خداوند رو برای مریم میبینه و مریم او رو ارشاد میکنه که میتونه از طریق خلاصه غیر حساب برسه آنچه که میخوایم، وقت دست به دامن الهی میزنه و فرزند طلب میکنه و خدا بهش این فرزند رو میده. یعنی این ویژگی های مریم به عنوان یک زن، یک دوشیزه کم سن و سال، حاکی از ظرفیت بالای روحی و عرفانی زنانه هست. همچنین ویژگی دیگر، همینطوری که عرض کردم، نقش اساسی تجربیات جسمانی در کنار تجربیات روحانی است و این خیلی قابل تأمل هست. از این چیزا خیلی میتونیم بیاموزیم دیگه. حالا اون قضیه زکریام خیلی میتونه جالب باشه، نه از نظر این که مثلا میدیده که همسرش نازا هست، نمیگفته خب میرم حالا یه ازدواج دیگه دارم یا دو تا دیگه مثلا امتحان میکنم، شاید که زن دیگری بتونه برای من بچه بیاره. نه، وفادار میمونه کاملا به همسرش و به درگاه خدا همش درخواست داشته که من بچه دار بشم، از همین زنی که باهاش اون تعهد رو بسته و اون وفاداری به این پیمانی رو که با همسرش داشته ارج میذاشته. این که یه چیز جالبی هستش. و مسئله دیگه که عرض میکنم، نقش اساسی تجربیات جسمانی در کنار تجربیات روحانیه. ببینید، تجربه های زنانی که در گفتمان های مرد سالارانه سنتی اسرار مگو و ضد عفت تلقی میشن، ما میبینیم که قرآن به صراحت اینها رو بیان میکنه. مثل آیه 17 سوره مریم، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یعنی میاد و مریم یه خلاصه کناره ای رو میگیره و از دیگران خودش رو دور میکنه و اینجا به وضوح خدا میگه که ما به سوی او روحمون رو فرستادیم، در حالی که به شکل یک بشر آراسته ای او رو ممثل کردیم. و در آیه 24 سوره مریم، موقعی که دیگه حالا مریم باردار شده بود به حضرت عیسی و موقع وضع حملش بود، ببینید ما از این تجربه های زنانه هیچ جور نمیتونیم صحبت بکنیم و ضد عفت اصلا تلقی میشه، ولی قرآن به وضوح میفرماید فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. یعنی از زیر مریم، از زیر مریم، چون خب بالاخره وقتی باردار هستش، در رحم باردار هستش دیگه، من تحتها ندای به او ندایی رسید که حالا ندای عیسی میتونه باشه که محزون نباش و قرار داده و رب تو زیر تو یک خلاصه جوی روانی رو قرار داده، من تحتها. بعد در آیه باز 23، حالا ببخشید نیزد پس و پیش گفتم، اول بعد اینو میگفتم، فعجا اهل مخاز و الى جزء نخلت قالت یا لیتنی مت قبل هازا و کنتو نسیان منسی. یا در اون حالی که دیگه درد وضع حمل بر او غلبه کرده بوده، تا جایی که دیگه میره سراغ درخت نخلی و اینقدر درد داشته و هم درد داشته و همین که حالا متهم میشده دیگه، میگفته ای کاش که من مرده بودم قبل از این و کسی اصلا منو به یاد نمی آورد، که بعد اون ندا از تحت، از زیر پای او میاد، که این ندای از تحت خوده، یعنی مریم، که میگه زیر پای تو آب جاری هستش. خب بعد باز گفته میشه و حوزی الیک به جزء نخلت تو ساقت الیک رتبن جنی، یا حالا برو جلوی اون نخلو این تکونش بده تا برات خرمای تازه بریزه. و بعد باز دو مرتبه اون ندا بهش میگه فکلی وشربی و قری اینا فا اما ترین ترین من البشر احدن فقولی انی نظر به لرحمانه سومن فلن و کلم الیوم انسی. یا خب همه اینها بهش گفته میشه که آره تو بخور و بیا شام و اون قدرت بگیر و اگر کسی تو رو دید دیگه، حالا که بچه به دنیا اومده دیگه، کسی تو رو دید بگو که من روزه سکوت دارم. ببینید چقدر جزئیات وضع حمل رو خداوند به وضوح داره بیان میکنه. خب نکته دیگه، حالا غیر این ببینید، این در واقع یه جور تجربیات جسمانی، همینی که دارم خدمتون عرض میکنم، یعنی برخلاف اون دوگانگی جسم و روح که میراث اسطوره ها و فلسفه یونان باستان هست که توی دیگه فیلسوفای مدرن هم همچنان به این معتقد بودن و جدیدن فقط نظریه پردازای فمینیست به اینجا رسیدن که بعد یه نحوه وحدتی بین جسم و روح باشه. خب ما الان میبینیم چقدر قرآن قشنگ جسم و روح رو همه اینها رو به صورت یک مجموعه مطرح میکنه، یک واحد مطرح میکنه که کاملا با همدیگه یگانگی دارن، متحد هستند، هیچ شکافی بین تجربیات جسمانی و تجربیات روحانی مریم ما نمیبینیم. پس این یکی دیگه از ویژگی های فهم زنانه از قرآن میشه که جسم رو در تقابل با روح نبینه، بلکه متحد با روح ببینه و یه جوری نازل شده از مرتبه روحانی ببینه. همطوری که مثلا در سوره قدر آمده انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن رب بهم من کل ام سلامون هیه حتی مطلع الفجر. این هویی که خدا میگه، یعنی همون کلام الهی که میگه اینو نازل کردیم، که نازل کردیم، نازل شده این در پایین ترین مرتبه همین کتاب قرآن هستش. یعنی هیچ گپی نیست بین این الفاظی که ما داریم در پیش رومون میبینیم با اون حقیقت عالی روحانی، بلکه نازل شده اون هست، یعنی اون حقیقت رو در خود دارد، در باطنش داره. یه ویژگی دیگه حضرت مریم که اخذ میشه از قصهش مقام نبوی حضرت مریم هست، یعنی مریم جزو انبیاء بوده. شما سوره انبیاء رو هم که میخونید میبینید که درست حلقه اتصال حضرت رسول و حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله در بین اینها با سلسله انبیاء قبلی حضرت مریم رو داره میاره، یعنی حضرت مریم هم جزو انبیاء بوده و الان در قرآن باز به این تصریح میشه دیگه. و از قالت الملائکتو یا مریم و ان الله استفاک و تحرک و استفاک علا نساء العالمین، که در آیه 42 سوره آل عمران هستش. خب این رو که برگزیده هستش استفا کردن و تطهیر کردنه. الان یه بار اومده ان الله استفاک، خب و بعد یعنی تو برگزیده هستی به عنوان یک نبی، چون دوباره بعد گفته و تحرک و استفاکه علی نساء العالمین، یعنی استفاکه اولی یک کلیتی رو میرسونه، وگرنه لازم نبود که مثلا خود بعد میشد ان الله تحرک و استفاکه علی نساء العالمین، اما یک بار استفای نبوی رو خداوند داره میگه و بعد اون استفا که برگزیدن بر همه زنان عالم، برای اینکه هیچ زنی در دنیا نبوده که بدون همسر با اون نفخه الهی، یعنی با اون روح القدس بچه دار بشه. پس یک استفایی هست بر نساء عالمین، ولی استفای اول در مورد مقام نبویش هست. و همچنین در آیه 45 آل عمران اومده اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم و جی هم فی دنیا و الاخره و من المقربین. یعنی خداوند کلمش رو به مریم نازل میکنه. پس یک مقام نبوی داره. حالا ما کلمت الله رو که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل شد، بسش رو در خود قرآن میبینیم دیگه. یعنی یک بار که اون حالت نزول بوده بر حضرت که اون شب قدر بوده، یک بار هم بعدش هم به صورت تنزیل هستش که در 23 سال اتفاق میفته. ولی اون نزول یک باره در واقع کلمت الله نازل شده به حضرت، از این رو حضرت نبی هستند. به مریم هم کلمت الله نازل میشه، منتها این کلمه به صورت حضرت عیسی است که الان ما میبینیم اناجیل هم همش در واقع توصیف حضرت عیسی و اخلاق و سیره او هستش. ولی برخلاف کلام الله قرآن که خدا مستقیم داره با ما حرف میزنه، ولی یه نحوه غیر مستقیم از طریق عیسی هست که کلمت الله بوده، خدا داره با مردم حرف میزنه، با پیروان و با مؤمنان حرف میزنه. خب این مقام نبوی در واقع نشان دهنده اون ظرفیت بالای وجودی زنان هست. خب بنابراین کلن ذکر این ویژگی های زنانه در قصه حضرت مریم سلام الله علیها که حلقه واسطه سلسله پیامبران از حضرت ابراهیم علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود، در واقع از ضرورت حضور گفتمانهای کلان و تعیین کننده زنانه به عنوان مادران حقیقی حیات. مریم مادر کلمت الله بود، یعنی زنان مادران حقیقی حیات هستند که باید گفتمانهای کلان و تعیین کنندشون در صف گفتمانهای تاریخی و اجتماعی مردانه حضور تعیین کننده داشته باشه، سازنده داشته باشه. همونطوری که ما میبینیم که در آیه 43 سوره آل عمران خداوند به مریم میفرماید یا مریم اقنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین، نه مع الراکعات، نه اینکه برو تو جمع زنانه سجده کن و رکوع کن و قنوت داشته باش. میگه توی جمع مردان مع راکعین، یعنی گفتمانهای مردانه‌ای که الان در واقع یک کتاز تمدن بشری شده، نیاز به گفتمانهای مادران حقیقی حیات به تبع مادر کلمت الله که حضرت مریم هست، نیازمند حضور این گفتمانها در صف گفتمانهای مردانه هست. ورکعی مع الراکعین. خب دومین قسمت این پیام قرآنی لیس الذکر کالانثی هنگام تولد حضرت مریم شاید به ضرورت ارائه نمونه عینی و وجودگرایانه برای مؤمنان اشاره داشته باشه. ببینید دوستان، زنان از ابتدای خلقت به علت اون جسم ظریفتری که داشتند، منهای یک دورانهای کوتاه کمی، حالا مثلا ما مادرشاهی رو داریم یا اینکه توی بالاخره تا تواریخ مختلف فرهنگ های مختلف، حالا مثلا توی هند و اینا شاید بیشتر اون الهه ها مثلا زنانه بودند، یا در حتی ایران باستان همینطوریه دیگه. مثلا حالا بنده کوچکترین عقلانیت در روایتی زنانه گفتمان ایران باستان رو هم که کار کردم، خب این اسطوره هایی بودند که یعنی در واقع ایزد بانوانی بودند، اسطوره های زنانه‌ای بودند که ارزش و اهمیت مساوی زنان با مردان رو در کائنات به نحوی، مثلا امشاسپندان 6 تا هستند، 3 تاش مؤنثن و 6 3 تاش مذکر هستند، و همچنین در کائنات و به تبع اون در صحنه اجتماع، یعنی به گونه ای ازش میشه برداشت کرد. اما به علت ظریف بودن جسمش و آغاز تمدن بشری با فعالیت های سنگین مثل مثلا شکار، نمیدونم دامداری، اینا باعث شد که زنان یه مقدار به حوزه های خصوصی رانده بشن. یعنی این طبیعی بودش که به زنان اینجوری ظلم بشه دیگه، زنان از عرصه عمومی و تمدن ساز حذف بشن به گونه ای. و ما در طول تاریخ هم با این زیاد مواجه هستیم، یعنی کمتر پیش اومده که ما دوره‌ای ببینیم حق انسانی زنان پاس داشته شده باشه. با همون منطق ابلیس که گفتش که مثلا من خیرون مر، چون من از آتشم و انسان از خاک هستش، پس بنابراین من تعظیم نمی کنم انسان رو و قدردانش نیستم، شأنش رو تکریمش نمی کنم. بر همون اساس، یعنی همون استدلال شیطانی، در طول تاریخ زنان رو طرد کرد و به حاشیه راند، چون به اون اصل، همطوری که ابلیس اون نفخه روحانی در انسان رو ندید و بنا بود بر اون نفخه الهی سجده بکنه ولو در قالب این جسم خاکی، همونطوری که ما میریم ما سجده میکنیم دائما کعبه رو که و معتقد هستیم که این رو خدا بهش عظمت داده، یعنی اون خداوند رو با در مقا خودمون توی اون قالب جسمی داریم، همون کاری که شیطان نکرد ولی ما داریم میکنیم، وگرنه خاک و گل که شایستگی سجده کردن نداره. همینطور هم شیطان در مقابل آدم سجده نکرد، توجه نکرد به اینکه ذاتش یه ذات الهی هست، و همه ی زن ستیزان هم که زنان رو از عرصه اجتماعی راندند و مطرود کردند و 50% جامعه انسانی رو دچار انزوا کردند، همچنان اون نفخه روحانی خدا رو در وجود زن به عنوان انسان نادیده میگیرن، نادیده گرفتند، و به خاطر همین تکریمش نکردن. همون فلسفه شیطانی هستش که ادامه پیدا کرده. خب برای همین قرآن رو هم که وقتی که شما ببینید، حتی سوره نساء دائما داره حق این زنانی رو که تضییع شده و کنار گذاشته شده و حتی به عنوان ارث به ورثه انتقال داده می شدند از کسی که فوت کرده بود، حق این زنان رو دائما داره پاس می داره تو همون شرایط بسیار ظلم و ستمی که به زنان می شد. خب اینجا ببینید، این پیام قرآنی یک تلنگر بسیار بسیار مهم و عجیب هستش که میفرماید لیس الذکر کالانثی، یعنی وقتی که مادر مریم حنه باردار بود، حالا فکر میکرد که این پسری هستش و نذر کرده بود که اینو مثلا بذاره برای اینکه خدمتگزار معبد باشه و مسجد باشه و اینها، ولی بعد که به دنیا میاد این تعجب میکنه که این که مثلا دختره، من که بالاخره دختر شرایط خاصی داره، نمیدونم ماهانه‌ای داره، مثلا من چطوری اینو میتونم وقف مسجد بکنم؟ و بعد خدا داره میگه لیس الذکر کل انسا، نمیگه که مثلا لیس الانسا کل ذکر، اینجا میگه اصلا تو دنبال پسری؟ هیچ پسر مثل دختر نیست. یعنی اون برکتی که میتونه وجود زن داشته باشه از وجود مرد بر نمیاد. یعنی این اتفاقا درست تعظیم و تکریم زنان هستش. لیس الذکر کالانثی، که هنگام تولد حضرت مریم شاید به ضرورت ارائه نمونه عینی و وجود گرایانه برای مؤمنان اشاره داشته باشه. ببینید در مقابل اون تعاریف ذهنیت گرایانه ای که زنان رو ناقص العقل، وابسته و ضعیف الاراده معرفی کردند و سیاست ورزی های کلان اجتماعی و تاریخی حذف کردند، اما این گفتمان مقابله میکنه با اون طرز تلقی. میفرماید در آیه 11 و 12 سوره تحریم رو که نگاه کنیم، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. ببینی اینجا اصلا درباره زن فرعون داره میگه. دقت کنیم، انسا، وقتی که اونجا میگه لیس الذکر کالانثی، این الان تازه یه زن معمولیه، آسیه یه زن معمولیه، تازه تو دم و دستگاه فرعون بوده، یعنی این که تحت تاثیر همون فرهنگ و یک پادشاه بسیار ظالم اونجا بوده، ولی اینقدر استقلال رأی داره. ببینید اونی که قبلا هم عرض کردم، این باز تایید میکنه که زن وجودی هستش مستقل، یعنی استقلال و استقنای وجودی. حالا اگر در مورد حضرت مریم ما میگیم که از آل عمران هستش و به لحاظ اون شجره، از یه شجره طیبه مثلا پیامبران هست، ولی در مورد آسیه که اینطوری نبوده. و بعد خدا نمیگه که این مثلی هست برای زنای مؤمن، مثلا للذین آمنو، این اومد و اینطور تبری جست از فرعون و عملش و از خواست که از اون ظلم او رهاشه. خب و بعد در آیه 12 بعد از این آیه، و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین. یعنی مریم هم مثلی هست برای همه مؤمنان. همه مؤمنان اگر قرار باشه یک مثلی براشون زده بشه، برای چی؟ تا بتونه گفتمانی، یعنی این مثل، این لیس الذکر کالانثی بتونه گفتمانی مادرانه از عقلانیت، معرفت، حکمت و قدرت رو به نمایش بگذاره و عواطف آرامش بخش و صلح‌آفرین مادرانه رو در تاریخ و جامعه بشری جاری کنه. لیس الذکر کالانثی از گفتمانی داره حرف میزنه که به علت مادرانگیش با قدرت طلبی، خودبینی و خودخواهی در تعارض و برکت و فراوانی رو گسترش میده. همینطوری که در مورد حضرت مریم اومده فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، اون موقعی که بچه در گهواره بوده که مریم هم روزه سکوت گرفته بوده از تحصه خلاصه اون همه تهمت ها که درگیر با اونا نشه. بعد قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، که این حرف حضرت ایساست، و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوسانی به صلاته و زکات ما دوم تو حیا. یعنی به تنهایی حضرت مریم کلمت الله رو در درون خودش پرورش داد تا برکت آفرین باشه. و همچنین شما برای این بله حالا یه سری چیزای دیگه هم هستش، منتها اونا رفرنس های دیگه ای هست که اونو دیگه چون قرار هستش از قرآن من خدمتتون عرض بکنم، فقط رفرنس قرآنی رو خدمتتون میگم. سه، ماجرای تمثل روح القدس نزد مریم سلام الله علیها، همینطوری که گفتم، یادآور دمیده شدن روح الهی در رحم مادران و همچنین بیانگر ارتباط جمالی خدا با زنان. ببینید چیزی رو که ما در قصه حضرت مریم به وضوح و بسیار برجسته می‌بینیم، اون ارتباط جمالی هستش که حضرت مریم با خدا و خدا با حضرت مریم داره. هرچند که جامعه پر بود از برخوردهای خشن با حضرت مریم و متهمش میکرد، ولی اون رابطه‌ای که مریم با خدا داشت و خدا با مریم داشت یه رابطه جمالی بود، با اسماء جمالی خدا، مهربانی، مودت، رحمت، آرامش، طمأنینه، اون ود و دوستی، رأفت، عطوفت، اینا همه ویژگی‌های فهم زنانه از قرآن هست. چهار، حالا میریم سراغ قصه ملکه سبا که حالا یه زن معمولی بوده، خداپرست نبوده، مشرک بوده. اگر حالا همه اون چیزایی که درباره حضرت مریم ما بخوایم بگیم، همه بگن که خب اون که یه زن برگزیده‌ای بوده و از خاندان نبوی بوده و یه استثناء بوده در میان زنان و اصلا نمیشه از اون استثناء شما برداشت‌های کلی کنید و از اونها قابل تعمیم نیستند و اینها، و ما قصه ملکه سبا رو داریم که از ویژگی‌های عقل و تدبیر زنانه در تصمیم گیری های کلان حکایت داره. عقل و تدبیر زنانه در تصمیم گیری های کلان. این ویژگی ها چی هن؟ عقلانیت و عاملیت جمع‌گرایانه، گفتگو محوری تعاملی و همفزایانه. همطور که قرآن می فرماید قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. قصه‌شو که بلدید دیگه، وقتی که اون نامه حضرت سلیمان رسید به دست بلقیس، این مشاورانش رو جمع کرد و گفتش که خب به من بگین در این امر من، که حالا باید خودش نه در واقع فرمان روا بود دیگه، بعد فصل خطاب رو خودش میگفته، شما بیاید و نظر بدید، به من مشورت بدید، چون من مستبد نیستم. ما کن تو قاطعتن امرن حتی تشهدون. تا موقعی که نظر نخبه های جامعه رو، که حالا بالاخره تو اون زمانها اونایی بودن که دور و اطراف ملکه بودن، تا موقعی که شماها شهادت ندید، تا من نظر شماها رو ندونم، از پیش خود کاری نمی کنم. درست برعکس روشی که ما روش فرعون، من اینه که دارم میگم، نه که بگم روش مردانه ها، من روش فرعون رو دارم میگم در مقابل یک روش، یعنی یک روش مستبدی که حالا خدا در قالب فرعون اون رو آورده توی قرآن، ولی این نگاه شورایی و این نگاهی که عامل جمع‌گرا بوده و دنبال گفتگوهای تعاملی و همافزا بوده، براش خرد جمعی مهم بوده، این رو در حاکمیت یک زن داره مطرح میکنه، در حالی که تو حاکمیت استبدادی فرعون همین که مثلا نامه حضرت رسول رسید دست فرعون، ببخشید من معذرت میخوام، فرعون اون موقعی که من اومدم توی خسرو پرویز، ببخشید که اونم یک مدل استبدادی بود که نامه حضرت رسول رو پاره کرد، به خاطر اینکه اسم خودش مثلا اون بالا نم. حالا فرعون هم همین دیگه، فرعون وقتی که موسی مقابلش می ایسته، این اصلا یعنی میاد و با میخواد که عدالت رو با قول لین و اینا باش حرف میزنه، حالا حتی با هارون و دو نفری بودن و میخوان این رو اون پیام الهی رو یه جوری بهش برسونن، ولی اون با شداد و غلاظ و قهر و غضب برخورد میکنه و حتی به اطرافیانش میگه که شما هم باید همونی که من میگم اطاعت کنید، و یعنی مثلا چه میکنم و چه میکنم. حالا ما میبینیم که این با یک مشاوره رو میطلبه و به شدت از استبداد و استبداد رأی دوری میکنه، اجتناب میکنه. باز این یک صفته، ببینید که ما فهم زنانه از قرآن در واقع این ویژگیش این هستش که نگیم این است و جز این نیست، این که من دارم میفهمم همین هست و جز این نیست، اتفاقا در تعامل هست. تعامل هم فقط مثلا بگیم که ما بیایم همه تفاصیل رو جمع بکنیم بعد ما حاصل اونها رو یعنی بیاریم میشه مثلا تعامل، نه اینطوری نیستش. ما باید نظرات کنونی رو داشته باشیم در مورد قرآن، در مورد آیات قرآن، در مورد بالاخره اون قرآن پژوهانی که الان هستن، یعنی نگاه زنانه. زنان معمولا در صدد اثبات خودشون به بهای نفی دیگران نیستن، زن اصلا خصوصیتش اینطوریه دیگه، چون که مادره دیگه، یعنی حالا مادرم نباشه ولی این ویژگی ها در وجودش کاشته شده که این جمع‌گراست دیگه، میخواد همه رو با هم دیگه دور یه میز جمع بکنه. پس بنابراین در برداشت هایی هم که میتونه از کلام الهی داشته باشه، هم اون تعصب و جزمیت و دوگماتیک در برداشتهاش نیست و هم سعی میکنه که روشی ایجابی داشته باشه، یافته های خودش و هم یافته های دیگران رو در کنار هم بگذاره، نقض نکنه یافته های دیگران رو. همینطور که حالا برداشت میکنیم از قصه ملکه سبا، خب دیگر یکی دیگه دیگری پذیری، آشتی طلبی، صلح جویی، آرامش بخشی، امنیت افزایی، عطوفت آفرینی و زیبایی طلبی، اونجایی که ما میبینیم که در مقابل به همه اینها، ببینید از این آیه برمیاد و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون به ما یرج اول مرسلون. با اینکه نامه حضرت سلیمان یه مقدار شداد و غلاظ داشته و تحکمی بوده، خب روش سلیمان کلن تحکمی بوده دیگه، مثلا حتی در مورد اون هدهد که حالا بیچاره خیلی رفته بوده، حالا ملکه سبا رو دیده و سرزمین اینا رو دیده و اومده خبر آورده به برای اون، همین که چند روزی نبوده حضرت سلیمان دیگه با شداد و غلاظ میگه این کو کجاست، این بیاد اگه نتونه بگه که کجا بوده اینو ما میکشیمش مثلا. ولی با اینکه نامه‌ای هم که حضرت سلیمان میفرسته برای ملکه، برای ملکه سبا شداد و غلاظ داشته، ولی نمیگه که خب حالا منم حالشو میگیرم دیگه، چون بالاخره اینم حکومت بسیار عظیمی داشته دیگه. نه اینو اصلا نمیگه. چی میگه؟ میگه یه هدیه میفرسیم تا ببینیم که این در مقابل هدیه چی کار میکنه. ببینید هدیه فرستادن خودش خیلی ویژگی ها رو، که میدونید یه ویژگی زنانه است دیگه، کلن هدیه فرستادن خیلی ویژگی ها رو باز میکنه. یکیش دیگری پذیری، یعنی مثلا یکی که با یکی قهره هدیه، مثلا زنان بیشتر اینطوری هن که دوست ندارن اون قهر باشه. من میگم زنانو شما با ویژگی های مادرانش ببینید، نه اینکه مثلا معلی خیلی، مثلا خانم رایس هم ما داشتیم توی، اصلا داریم توی تاریخ خودمونم خیلی داریم دیگه، مثلا کم نداریم زنانی که اونطوری هن. من نظرم، من میگم که ما باید یک بازخوانی بکنیم ویژگی های زنانه رو که به صورت بالقوه در ناخودآگاه تاریخی ما به عنوان ایرانیان و همونی که در قرآن گفته شده، ما به عنوان مسلمانان این ناخودآگاه روی برای ما یک ناخودآگاه تاریخی این قصه ها ایجاد کردن. اینها یک سری پتانسیل ها و استعداد های مادرانه زنانه ای رو دارن نشون میدن که اینا در شرایط، قول یونگ، در شرایط مناسب میتونه به فعلیت برسه. خب ما نگاه میکنیم این دیگری پذیری یک خصوصیت زنانه است که یه وقتا توی همون هدیه دادن مادرانه است، هدیه دادن خودشو نشون میده. آشتی طلبی یک خصوصیت مادرانه است که هدیه دادن خودشو نشون میده. صلح جویی یک خصوصیت مادرانه است، مادر که خودش نماد زندگی و حیات بخشی هستش نمیتونه ببینه که انسان ها از بین برن، نمیتونه ببینه طبیعت از بین بره، نمیتونه ببینه حیوانات، چرخه حیات داره از بین میره، داره ناقص میشه. پس بنابراین این ویژگی ها رو الان ما از همین هدیه دادنی که ملک سبا داره به سلیمان میده در میابیم. آرامش بخشی تو هدیه دادن این هست، این ویژگی مادرانه هست. امنیت افزایی تو هدیه دادن هست. عطوفت آفرینی و زیبایی طلبی. اصلا هدیه در واقع یک حیث زیبایی شناختی داره دیگه. کسی که هدیه میده همشه یه چیز زیبایی رو بعد آراستش میکنه و میپیچتش توی زربرقهای قشنگ، یک حیث زیبایی طلبی مادرانه رو در قصه حضرت بلقیس نشون میده. این حیث اگر توی تفاسیر زنانه برجسته بشه دیگه از توی تفسیر قرآن داعش در نمیاد، داعش در نمیاد، این انتحاریون در نمیان، این چیزا اصلا از توی قرآن دیگه در نمیاد وقتی که نگاهی همچین نگاهی باشه. چون ما میدونیم که خدا هم رحمتش بر غضبش مستولی هستش و اگر نگاه غضبناک غلبه پیدا بکنه در تفاسیر قرآنی، یعنی اون غضب مستولی شده بر رحمت الهی، از توش یه همچین فجایعی بیرون میاد به اسم اسلام. و همچنین اون همگرایی آشتی طلبانه‌ای که به رابطه برد برد می انجامه، یعنی اونجایی که اون مهمترین جمله سیاسی رو، یعنی جمله استراتژیک و راهبردی سیاسی رو خداوند از زبان ملکی سبا در قرآن بیان کرده. اصلا ما توی قرآن هیچ سیستم سیاسی نداریم الا گفتش اصلا ازش صحبت نشده. فرعون گفته و گریخته گفته شده و اون وقت چقدر خشن و چقدر مثل همین سیاستی که الان تو دنیا در واقع ما داریم میبینیم دیگه، کشت و کشتار، همین چیزهایی که مثلا تو قصه داریم میبینیم، همین چیزها رو در واقع ما از اون گسته گریخته‌ای که در جای جای قرآن از فرعون و اون حاکمیتش میگه، ما این همه خشونت برداشت میکنیم، ولی به صورت یک سیستم در یه جورای نظاممند خدا داره از سیستم حاکمیتی یک زن که سخن میگه، که حالا خیلی احادیث جعلی هستش که اصلا جایی که زن بخواد حکومت کنه باید همه برن زیر خاک خودشونو مدفون کنن و چنین کنن و چنان کنن، که از این احادیث جعلی زیاد داریم. در تقابل با قرآن هستش دیگه، که امام جعفر صادق فرمودن اگر در تقابل با قرآن حدیثی بود اون رو دور بیاندازید، به دیوار بزنید. خب اینجا یک بزرگترین و مهمترین، یعنی اون جمله طلایی حاکمیتی و سیاسی رو از زبون یک زن قرآن خدا بیان میکنه، که میگه قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. و خدا تایید میکنه میگه و کذالک یفعلون. وقتی که این نامه میاد و ملکه سبا اون مردان رزم‌آورش رو باشون جلسه میذاره و میگه نظر شماها چیه، و اینا میگن که ما میریم لشکرکشی میکنیم، ما کم نداریم که عده و عده نیرو داریم، این چه جرأتی کرده مثلا اینطوری با شما حرف زده و اینها. بعد ملکه سبا این جمله طلایی رو میگه، میگه قالت، میگه ای وقتی که پادشاهان داخل سرزمینی میشن در اونجا فساد میکنن و عزیزان اون سرزمین رو ذلیل میکنن، پس لشکرکشی نکنید. و خدا این جمله طلایی رو تایید میکنه، میگه و کذالک یفعلون. خب پس به دنبال همگرایی آشتی طلبانه ای هست ملکه سبا که برد برد رابطه برد و باخت نباشه، چنان که رابطه بین سلیمان و ملکه سبا برد برد بود دیگه، هم جامعه ایمان آورد، ملکه سبا ایمان آورد و به تبعش جامعه ایمان آورد و نه خرابی به بار اومد توی حالا هیچ جایی، یعنی به قول معروف از بینی کسی هیچ خونی نیامد و همه اون اهدافی رو که اهداف عالی انسانی بود که داشت به توحید میخواند سلیمان، ولو با یک صورت حالا یه ذره مقدار تحکمی، اون رابطه مصالح جویانه و آشتی طلبانه، ارتباط آشتی طلبانه ملکه سبا باعث شد که به خیر و خوشی محقق بشه. و و بعد ویژگی دیگر مثبت نگری، هدایت طلبی، کرامت گستری، حسن ظن به دیگران که ما میبینیم که در آیه 29 سوره نمل ملکه سبا وقتی که اون نامه رو دریافت میکنه میگه قالت، میگه یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، که خب اون پرنده این نامه رو میندازه دیگه براش، میگه که به سوی من یک نامه کریمی انداخته شده، من اینو دریافت کردم. یعنی مثبت زن مادر سعی میکنه همه چیز رو مثبت ببینه، مثبت نگره، چون نمیخواد هرس و نسل نابود بشه، خودش اصلا ایجاد کننده نسله، پس چطوری میتونه نادیده بگیره؟ در درون خودش پرورونده نسل رو، چطوری میتونه نابودیش رو ببینه؟ پس هم مثبت نگره، نمیاد بگه که ای بابا این دانا از طرف دشمن اومده، این کی بوده، مثلا توهم توطئه بکنه، این کیه، این چه جرأتی کرده بیاد به ما بگه که مثلا شماها بیاید ایمان بیارید، شما بیاید چنین بکنید چنان بکنید. منفی نگاه نمی کنه، مثبت نگاه میکنه، میگه کتابون کریم هست. و بعد هدایت طلبه، اصلا دنبال این هستش که رشد بده خودش رو و جامعه رو، چون فاقد منیت های فرعونیه. ویژگی های مادرانه با منیت های فرعونی تقابل داره. فرعون از سر منیت حاضر شد که همه چیز رو منفی دید، دنبال هدایت نبود، فقط دنبال حفظ قدرت خودش بود، و به جای اینکه به مردمش رو تکریم بکنه، فستخف و قومه فعطاوه، هی تحقیرشون میکرد تا اونها اطاعتش بکنن. به همه بدبین بود، همه رو به کشتن داد، بچه ها رو گفت اینا بعد یه کسی میاد که قدرت رو از من بگیره، در حالی که قدرت نرم مادرانه چنین نیست، مثبت نگر هست، هدایت طلب هست و دنبال کرامته، میگه به پیش برای من یک نامه کریمی اومده و به دنبال فرصتی هست تا این کرامت رو در جامعه گسترش بده، برای افراد کرامت قائله. اون زنی که حالا یا مادر میشه یا نمیشه، ولی این قابلیت ها و ویژگی های مادرانه درش هست که بتونه اون فرزند رو در درون خودش رشد بده و بعد از شیره جانش بهش بخورونه و تا آخر عمرش همه نفسش به نفس این فرد جدید باشه و دنبال تکریم این انسان هست و تحمل تحقیر انسانیت رو نداره. و همچنین خب به همه هم حسن ظن داره دیگه، چون همینطوری که میگم نسل رو خودش هم به وجود میاره و هم دنبال حفظ و نگهداریش هست، پس سعی میکنه همه رو نیک ببینه. و اینطوری اگه قرار بشه که نگاه زنان به فهم، یعنی اینا کلیدهای فهم قرآنی باشه، شما ببینید که از دل آیه های قرآن چه برداشت هایی میتونید داشته باشید. برای همین میگم ای کاش ما میتونستیم به صورت حضوری کارگاه آموزشی داشته باشیم. من تلاش خودم رو کردم، ولی یک نفر فقط در قدر به اندازه یک نفر قدرت داره. همه چیز رو همگان دانند. یعنی هرچه این تلاش گسترده تر بشه به عدد افرادی که به این مجموعه تدبر اضافه میشن، این تدبر غنی‌تر خواهد شد. خب باز دو مرتبه یک ویژگی دیگه امیدواری و امیدبخشی هستش که بلقیس داشته. وقتی که این نامه رو میگیره میگه این و یعنی میبینه که حالا اینجا نوشته این دل میده به این چیزی که در نامه نوشته انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اینو با تمام وجودش زن به خاطر غلبه رحمتش و مودتی که در وجودش به میراث یعنی کاشته شده، اون وجه رحمانی رو وجودن و شهودن دریافت میکنه. لغلقه زبونش نیست بسم الله الرحمن الرحیم، با تمام وجود اون رحمت الهی رو که میتونه رحمت مادرانه خداوند باشه شهود میکنه، در خود مییابه، باهاش به وحدت میرسه. و ویژگی دیگه حق پذیری و فضیلت مداری هستش. وقتی که ملکه سبا میگه قالت، وقتی ایمان میاره، قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، یعنی اینجا اعتراف میکنه که من بر خودم ظلم کردم. اینو حالا مقایسه کنید با اون منیت فرعونی که تا اون لحظه آخر حاضر نبود که بگه من خطا کردم، من اشتباه کردم، من به خودم ظلم کردم. میگه من ظلم کردم به خودم و حالا با سلیمان تسلیم خدا میشم. نمیاد بگه که دنبال سلیمان. ببینید، یعنی اون عزتش رو حفظ میکنه، چون اونی که شایستگی ربوبیت رو داره جز الله نیست، جز الله نیست. سلیمان شایستگی ربوبیت نداره و هیچ پیغمبری شایستگی ربوبیت نداره. پس پیروان، یعنی ما که پیروان حضرت رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله هستیم، باید بیاموزیم از این عبارت که اسلم تو مع محمد صلی الله علیه و آله لله رب العالمین، معیت با پیغمبر، معیت، رابطه مراد و مریدی در اسلام، در قرآن. حالا اسلام چرا؟ خیلی ما قرائت های مختلف دیگه داریم، میگم که از اسلام دیگه قرائت داعشی هم که ما داریم دیگه. پس قرائت یعنی قرآنی، قرآن، قرآن میگه تو، یعنی انا بشرم مثلکم یوها الی، من اومدم برای تو آیات آوردم، به تو درس بدم، اما نه تو بنده من بشی، نه تو رب ربوبیت من رو بپذیری، تو هم با من بیا، دست تو بده به دست من، من تو رو ببرم به مقام عنداللهی برسونم. خب اینم از قصه حضرت سلیمان و بلقیس که ویژگی های بسیاری ازش دریافتیم. پنجمین قصه موسی علیه السلام که روایت کننده ماجرای پنج زن است که بدون اونها حضرت موسی اصولاً شانس زنده ماندن رو نمی‌یافت، چه برسه شانس بالندگی و پیامبری، یعنی شانس زنده ماندن، بالندگی و پیامبری موسی مدیون این پنج زنه. هر یک از این زنان معرف برخی ویژگی‌های عقلانیت زنانه هستند که عبارتند از خطرپذیری، ایثارگری، آزادگی در راه حق و عدالت، ایمان و یقین خلل ناپذیر. از آیه 7 سوره قصص می آموزیم که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. ببینید خطرپذیری مادر موسی رو و ایثارگریش. ببینید ما یک مقایسه بکنیم قضیه خوابی که حضرت ابراهیم دید به عنوان یک پدر و اون وحی که به مادر حضرت موسی شد. مادر یعنی حالا هر کسی این تجربه مادری رو داشته باشه کامل این رو متوجه میشه که بچه نوزادی که یعنی جان مادر بسته به این نوزاد هست که حاضر هست به هر هلاکتی خودش رو بسپره ولی این پاره تنش، جگر گوشش سلامت بمونه. شما ببینید که وقتی که به خواب میبینه ابراهیم که پسرش رو بعد ذبح کنه چه میکشه و بعد با پسرش در میون میگذاره. حالا این پسرم یه پسر 16 ساله بوده، بالاخره بزرگ شده بوده، به بلوغ رسیده، تا بعد نوزاد ناتوانی که خدا یعنی وحی میشه به زن، وحی میشه، میگه وحی شده به خودش، وحی میشه اینو بنداز در آب و نترس. خب میترسه دیگه و بعد میگه که خب نترس، محزون نشو، ما اونو بر میگردونیم. یعنی این میزان توکلی رو که مادر موسی داشته، خطرپذیر بوده، ایثار، یعنی اونقدر باور داشته این وحی رو که اعتماد میکنه و او رو میندازه در آب. و چقدر در راه حق و عدالت آزادگی داشته، چون میدونسته بالاخره یعنی شرایطی بوده که هر نوزاد پسری رو فرعون میگرفت و میکشته و این میخواسته که یک آزاده‌ای رو بپرورونه در راه حق و عدالت. میگه قرآن نگفته که آیا مثلا در زمان حاملگی حضرت مادر موسی هم آیا موسی با او سخن میگفته نمیگفته، درباره حق و عدالت حرف میزنه. نمیدونیم، ما فقط حضرت عیسی رو میدونیم دیگه. ما اصلا از 124 هزار پیغمبر حدود نمیدونم 10 نفر 10 15 تا بیشتر ما در قرآن از پیامبران صحبت نشده دیگه، خیلی نشده، بقیهشون که گفته نشده، ماجراهای دیگه فقط یه چکیده از هر چیزی گفته شده. به هر حال این فقط یه احساس و عاطفه مادرانه نبوده، این خواهان حق و عدالت بوده و اون ایمان و یقین خلل ناپذیری که داشته واقعا مثال زدنیه دیگه. و دیگه چی؟ دیگه یعنی اینا رو زنان وقت از فهم زنان از قرآن همه اینها رو با خودش دربر داره. و دیگه نوع دوستی، شفقت، محروم نوازی، مهرورزی، حیاتگرایی، تنش زدایی و اقتدار مادرانه که اینها رو ما در آسیه میبینی. همون آیهی که قبلا هم خدمتتون قرائت کردم. آه نه اینو نخوندم. آره وقتی که بچه رو از آب میگیرن اینجا آسیه میگه و قالت امرأت فرعون قرت عین لی و لک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا و هم لا یشعرون. اینجا در واقع نوع دوستی، یعنی اینا حس مادرانه است دیگه. حالا ممکن بچه دارم نشده بوده آسیه، ما اصلا نمیدونیم، حالا از تاریخ زندگیش خبر نداریم، شاید اصلا بچه دار نمیشده، بچه ای نداشته، ولی این حس نوع دوستی معمولا در زنان خب قویه دیگه، خیلی قویه. و اون شفقت زنانه، مادرانه، این که محروم نوازی که ببینه یه بچه ای، شما دختر بچه های 10-12 ساله رو میبینین که مثلا چقدر به یه بچه میرسن، چقدر دوستش دارن، بغلش میکنن، نوازشش میکنن، اینا در وجود زن گذاشته شده. و بعد اون مهرورزی، اون حیات گرایی، نمیخواسته این بچه حالا آینده رو که خبر نداشته، ما نمیتونیم بگیم که مثلا علم غیب داشته که این بعدن موسی میشه پس برای این نگهش میداره. حالا مثلا ممکنه در مورد انسان‌های خاص ما بتونیم این حرفو بزنیم، ولی دیگه مسلماً آسیه یه آدمی بوده که تو دم و دستگاه درباری بوده دیگه. و بعد تنش زدایی، نمیخواسته باز تنش ایجاد بشه، باز بگیرن این بچه‌رم که از آب گرفتن بکشه و اینا، ولی یه اقتدار مادرانه‌ای داشته که این رو حفظش به هر حال میکنه. و اقتدار مادرانه در جهت حفظ هر سو نسله، اینو توجه کنید. ما اگر قدرت‌های فرعونی رو می‌بینیم که به دنبال نابود می‌کنن هر سو نسل رو، خواسته یا ناخواسته، ولی قدرت نرم مادرانه، یعنی زنان از قدرتشون استفاده می‌کنن تا طبیعت و بشریت رو حفظ کنن. برای همین گفته میشه که باید نگاه زنانه در سیاست‌گذاری های کلان دخیل باشه. فقط زنان در سطوح پایین حق مشارکت نداشته باشند، بلکه توی تمام سیاست‌گذاری های کلان اجتماعی باید باشند تا با یک اقتدار مادرانه به آبادانی یه هر و اصلاح هر سونسل و تولید و خلاقیت در زمینه هر سونسل بیانجام این ویژگی های مادرانه. ویژگی دیگر شجاعت، عاقبت اندیشی، حق طلبی، عدالت طلبی، باطل گریزی، مقابله با ظلم و استبداد و استکبار، که اینها رو در قضیه حضرت آسیه همسر فرعون به خوبی میابیم دیگه. قرآنم همینی که خوندم قبلا اینو اصلا مثل زده که و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة و نجنی این فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. ما تو این عبارت و در عمل کردهای آسیه یک شجاعتی میبینیم که این شجاعتی زنانه است، شجاعتی مادرانه است. به غلط گفته شده مادر و زنان ترسو هستند. عزیزان من از دوره جنگ و اینا با خیلی از دوستانی که مثلا همسران شهدا بودند، مادران شهدا بودند، حشر و نشر داشتم. یعنی شجاعتی که در زنان بود و اون صبر و استقامتی که در این مادران بود واقعا در پدران نبود. یعنی پدران خیلیاشون تاب تحمل نیاوردن وقتی که حالا خبر شهادت فرزندشون داده شد. این مادر باقی موند، صبر کرد. زینب گونه قالب توهی نکرد، جایی که مقایسه میکردم مثلا این مادر و این هم پدر، قالب توهی نکرد. مادر موند. دروغ گفتن که زن ترسوه، دروغ گفتن. این شجاعت، گفتن که زن عاقبت اندیشی نیست، عاقبت اندیشی نداره، فقط پیش چشمش رو میبینه. دروغ گفتند و متاسفانه همچین تلقین های غلطی اعتماد به نفس رو از زنان ما گرفت که الان متوسل شدن به انواع نمیدونم جراحی های زیبایی و اینها تا خودشون رو بخوان به عنوان ابژه، یک ابژه که فقط باید در معرض خواست سوژه مردانه باشه اینطوری آرایش کنن. این تلقین های غلط از این موجود قوی یه همچین موجود ضعیفی ساخت. و حق طلبی، زنان دنبال باطل نیستن. عدالت طلبی، باطل گریزی، مقابله با ظلم و استبداد و استکبار، اینها رو ما از همین قضیه قرآنی، من اصلا استناد به آب روایت نمی کنم، به حدیث نمی کنم، همه صریح آیات قرآن هستش. و نیز درایت و کیاست که الان باز تو قصه حضرت موسی ما می بینیم که مادر موسی و قالت لأختهی قصیه فبصرت بهی انجن و بن و هم لایش ارون، به دخترش میگه که برو دنبال این، برو ببین که اینا، نگاه کن ببین این بچه، این تا کجا میرسه دیگه، این بچه که انداخته توی این رود خروشان، این درایتش رو میرسونه، کیاستش رو میرسونه. و بعد میگه و حرمنا علیه المراضع من قبل و فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون. آهان، دیگه تا اونجا میره و بعد اینجا وقتی که میبینه هیچ سینه هیچ مادری رو بچه قبول نمی کنه، وقت این با کیاست و درایت خواهر موسی میگه که من یک کسی رو سراغ دارم که میتونه این بچه رو شیر بهش بده. و اینکه توی در این حال تو قصه اون دوتا دختر حضرت شعیب که نجات دادن واقعا حضرت موسی رو، یعنی در حالی که نهایت ناامیدی رو پیدا کرده و دنبال این بودش که خدا فقط کمکش کنه دیگه، از اومده بود از مدین اومده بود بیرون از شهر و ترسیده بود که بگیرنش و بکشنش و اینا، و اینجا بهشون امید دادن. این دوتا دختر شعیب که وقتی که حالا ما اون درایت و کیاست رو از اینجا میتونیم برداشت کنیم، از تمشی اختو که ببخشید، نه اینو که این که نه این هنوز نیومده سراغ، ببخشید یه ذره من اشتباه کردم، این هنوز تو قضیه خواهر حضرت موساس این آیه، از تمشی اختو که فتقو هل ادلکم علی من یک فلوهو فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. حالا دیگه اینجا خلاصه مادر بر میاد سراغ بچهش دیگه. این از این قصه بود که اصلا این بچه بتونه زنده بمونه کلن. و بعد میریم سر اون قصه دختران شعیب، از اونجا ویژگی های زنانه رو به این صورت میابیم: مشکل گشایی، قدردانی، بخشندگی، زیرکی و خیرخواهی مدبرانه. با برداشت از این آیات فجاعت و احداه و ما تمشی الستحیا قالت ان ابی یدعو که لیجزی که اجر ما سقی تلنا فلما جاهو و قص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. یکی از اون دختران که داشت خیلی با حجب و حیا را میرفت گفتش که پدر من، یعنی برگشت دیگه اومد گفتش که پدر من تو رو دعوت کرده تا اینکه جزای این آبی که برای ما از چاه کشیدی بده، پاداشش رو بده. و اینجا موسی دیگه نجات پیدا کرد در واقع از اون قوم ظالم. و بعد آیه 26 قصص قالت احداهما یا عبد استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. خب اینجا ما چیو میگه که خب اینو اجیرش بکن، و چون آدم قوی و امینی هستش دیگه، این دخترها در طول راه این هم قدرت این رو تقریبا فهمیده بودن و همون امانتداریش و پاکیش رو فهمیده بودن، پس از اینجا این مشکل گشای قدردانی، بخشندگی، زیرکی و خیرخواهی مدبرانه رو ما از ویژگی های این دو دختر در میابیم. بیایید مقایسه بکنیم اون احادیث فراوان جعلی که گفته شده که با زنان مشورت نکنید، یا اگر مشورت، اگرم زن صالح باشه نمیدونم مشورت کردید عکس اون رو انجام بدید، مشورت هم که کردید عکسش رو انجام بدید. یعنی چیزهایی تا جایی که تونستن واقعا اعتماد، یعنی انسانیت زنان رو نادیده گرفتن، در حالی که این آیه قرآنه. اگه قرار بود، چطور شده که مریم به حرف زکریای پیامبر، به حرف مریم گوش کرد و فرزنددار شد و از خودش ورثه‌ای گذاشت و یحیایی گذاشت و تاریخ ساز معنویت شد یحیی، با گوش کردن به نصیحت یک دختر بچه در واقع. و اینجا ما میبینیم شعیب پیامبر که اتفاقا تأکید شده در قرآن و شرایط اقتصادی خاصی که تو اون زمان حاکم بوده، و شعیب در واقع یک نحوه راهنمایی برای اون طهارت مالی و معیشت درست مردم داشته. و الان این پیشنهادهایی که دختراش دارن بهش میدن به گوش جان و بدون چون و چرا و بدون استدلال طلبیدن از دختران گوش میکنه، و این به ادامه راه حضرت موسی میانجامه. چگونه میشه اون احادیث برخلاف صریح آیا، یعنی نمیخواد ما الان این آیه ها رو، من نیومدم الان نه تفسیر خوندم نه تفسیر کردم، نه خود آیه، یعنی معنی زیرنویس آیه، اون پرانتزاش هم که میذارن اونا رو هم نخونی، فقط همین زیرنویس آیه، چطوری همچین نگاه ارزشمند و تحسین برانگیز و تکریم کننده‌ای به زن داره و متاسفانه احادیث جعلی چه نگاهی، که همون احادیث جعلی متاسفانه شدن زمینه بسیاری از فتاوا و احکام فقهی. خب شیش، قصص قرآنی زنان را دارای عینیتی قوی و شخصیتی سرزنده و پویا معرفی میکنه که عقلانیتی اخلاق مدار، عاطفه محور، شهودی و مهرورزانه رو به نمایش میگذارن. همین قصایی رو که براتون خوندم، آیاتش رو. زیرا رنج حاصل از، حالا چرا؟ رنج حاصل از ظلم و تبعیض تاریخی، همونی که گفتم که فقط ما زنان تقاص جسم ظریف‌تر از مردان رو داریم میدیم، یکی این، یکی این که اون رابطه بیولوژیکی که ظاهراً وگرنه به لحاظ حتی زیست شناسانه اینطوری نیستش، رابطه بیولوژیکی که بین مرد به عنوان فاعل و زن به عنوان منفعل برقرار میشه، اون شده ما یک عمر، یعنی زنان حذف شدن به خاطر اینکه همیشه منفعل فکر کردن هستن زنان، در حالی که به لحاظ زیست شناسی هم در واقع تخمک زنانه هست، فقط اون اسپرم مردانه درخواست کننده است و از تعداد بسیار زیاد اسپرم مردانه اون اوول زنانه تخمه فقط یه دونه انتخاب میکنه، یعنی انتخابگر هستش. ولی متاسفانه این رابطه ظاهری بیولوژیک به از اینا از به اسلام ربطی نداره ها، اومده توی فلسفه اسلامی، اومده توی کلام اسلامی، اومده تو فقه اسلامی، اومده که همه جاها زنان منفعل دیده شدن و مردان فعال، ولی هیچ ربطی به قرآن نداره. قرآن اینطوری نگاه نمی کنه. خب اینها از اسطوره ها و فلسفه یونان باستان، یعنی از افلاطون و ارسطو زنان رو منفعل دیدن و از همین رو حتی ماده و صورت رو بر اساس این اومدن تعبیر کردن، گفتن ماده امر زنانه است، چون زنان به عنوانه، یعنی از اینجا برداشت کردن، اینو نمیگن ولی از اونجا برداشت کردن، چون زن در ارتباط بیولوژیکش انفعال، ظاهرش منفعله و مرد فعال، گفتن که صورت امری مردانه است و ماده امری زنانه است. این متاسفانه اومده حتی توی تفکرات عرفانی ما مسلمانان و حتی حریم مطهر حضرت زهرا رو هم از این مبرا نگذاشتن و اومدن گفتن زهرا ماده عالم هست و علی صورت عالم. آخه این درد رو ما به کجا ببریم؟ حضرت زهرا انسان کامله، چرا باید تحت تأثیر نظریه غلط افلاطون و ارسطو که اومده تا امروز ما تو تفکر متفکران اسلامی اومده، تا اینجا و عارف عرفای اسلامی اومده، تا اینجا یعنی شأن کامل حضرت زهرا رو به ماده عالم که کربن هم همینا رو داره میگه دیگه، عرض ملک بود، خب ما اینا رو گفتیم دیگه، کربن که از خودش نگفته. خب پس قصص قرآنی زنان رو دارای عینیتی قوی و شخصیتی سرزنده و پویا، حالا سه اینو که گفتم، چرا؟ چون رنج حاصل از ظلم و تبعیض تاریخی ذهنیت زنانه رو ضد تبعیض، ظلم ستیز، مساوات طلب، نقاد و خلاق ساخته. اما این به معنای انتقام جویی از مردان نیست تا به گونه ای تبعیض گرایان زنان در موضع فرادست خودشون رو قرار بدن و خدای نخواسته مردان رو در موضع فرودست قرار بدن، بلکه زنان که مادرانه مردان رو در رحم رحمت محورشون میپرورانند، به گونه ای مساوات طلبانه و وحدت انگارانه به دنبال تعامل همافزایانه زنان با مردان هستند. اگر من فکر کنم دیگه خستتون کردم، اگر نمیدونم موافق باشید من ببینم که کسی آیا مطلبی، نه کسی چیزی هم نگفته.
ببخشید میتونم عرضی داشته باشم؟
بله بفرمید.
سلام و تشکر دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم.
خیلی مطالب جالب و باید بگم لازمی هست برای امروز ما. متشکر.
خواهش میکنم، فکر کردم تموم شد. بفرمایید. بله استفاده میکنم.
خانم دکتر ببینین، من حالا ورود آنچنانی هم ندارم به این دست مباحث و سوالم از این جهته که خب آشنایی ندارم. فقط میخوام که لطف کنین یه توضیح بفرمایین که یه آشنایی پیدا کنم. ببینین من اینو میتونم متوجه بشم که خب یه سری ویژگی ها هستن که ویژگی های زنانه هستن و وقتی که ما ببینیم که مثلا قرآن اونها رو به عنوان یه ویژگی خوب ستایش کرده، در واقع مهر تاییدیه به جنبه های زنانه. ولی شما یه سری ویژگی هایی رو اشاره کردین که صرفاً ویژگی های زنانه نبود، یعنی یه سری ویژگی هایی رو هم اشاره کردین که ویژگی های زنانه نبودن، یه سری هاشون بودن و یه سری هاشون نبودن، چیزهایی بودن که مشترک بین زنان و مردان هستن، ویژگی های اخلاقی مثبتی که مشترک هستن. خب من فقط در صورتی میتونم این رو حالا با این نظر ابتدایی و نیاموختهی که الان دارم، فقط در صورتی میتونم اینها رو به نحوی بپذیرم که اون توالی که شما ازشون برداشت کردین در بیاد، که یه ارتباطی برقرار کنم بین اونها و زن بودن. مثلا ویژگی امید رو اشاره کردین، خیلی از ویژگی‌هایی که مشترک هستن دیگه، من اینها مشترک می‌بینم و فقط در صورتی میتونم بپذیرم که یاد شدن از اینها در قرآن و تایید اینها در قرآن میتونه به معنی تایید یه ویژگی زنانه باشه، که بدونم قرآن داره اون طور که زنها این ویژگی رو دارن بهشون نگاه میکنه، اون طوری که متفاوت از مردان هست. مثلا ببینین ما مثلا توی اخلاقهای مردانه هم به هر حال همین ویژگی ها رو می ستاییم دیگه، ولی به نحو متفاوتی. مثلا استدلال میکنیم و میگیم که اینها ویژگی های خوبی هستن، حالا با همه اون رویکردهای مختلف اخلاقی مردانه که مردانه شمرده شده، و حالا مثلا با یه نگاه فضیلتگرا بگیم این یک فضیلته و ما خوبه بهش دست پیدا بکنیم، یا هر کدوم از اون نگاه‌های مثلا کانتی مثلا بهش نگاه بکنیم بگیم که این یک فعل اخلاقیه به هر حال باید بهش التزام داشت. خب اینها اگر اینطوری بهش نگاه بکنیم، اصلا اینا دیگه ویژگی زنانه شمرده نمیشن، یک ویژگی خونسا هستن که شما چه زنانه نگاهش بکنین چه مردانه نگاه کنین، ویژگی قابل ستایشی هست و این که تو قرآن ازش یاد شده هیچ دلالتی نداره به این که قرآن داره از یک ویژگی زنانه ستایش میکنه، مگه این که بیایم اثبات کنیم که نه، قرآن مثلا میگه که شما اگه فقط یه گشودگی احساسی داشته باشی و به این ترتیب باشه که بعضی از این ویژگی ها رو مثلا داشته باشی، اون وقت این ویژگی قابل ستایشی هست، که در این صورت میتونم بگم که قرآن این ویژگی رو با یک رهیافت زنانه داره میستایه.
بله ممنون از مطلبی که گفتید و بله منم اینو قبول دارم، دقیقا همینه. اصلا من نمیام زن رو در مقابل مرد مطرح بکنم، اصلا این دوئیتی که من خودم دارم نفیش میکنم هرگز بهش قائل نیستم، منتها به لحاظ این که ما ببینیم همینایی که شما میفرمایید، اصلا اینا یه سری فضایل انسانی هستش، ولی متاسفانه در طول تاریخ همواره نادیده گرفته شده این فضایل در مورد زنان. من آنچه را که نادیده گرفته شده در مورد زنان، مثلا شجاعت، خب معلومه دیگه یه فیزیک ویژگی هم مرد اصلا انسانیه، اینا یه سری ویژگی های انسانی هست که به غلط از زنان در تاریخ تلاش شده برای اینکه زنان عقب گذاشته بشن از صحنه قدرت، چون قدرت خیلی مهمه دیگه، خیلی حساسه، برای همین هی حذف شدن زنان با دلایل مختلف. حالا ما سعی میکنیم همینطوری. خیلی ممنونم که شما من رو دلگرم کردید به اینکه داریم ما با هم دیگه صحبت میکنیم و واقعا ازتون ممنون هستم عاطفه جان، و سعی بکنیم که توی اون گروه هم ما با هم دیگه هممون این گفتگوها رو ادامه بدیم. ولی چیزهایی که از تلاش شده، خصوصیت هایی که از زنان نادیده به گرفته بشه در مورد زنان، یا عکس اونها به زنان نسبت داده شده، حتی عقلانیت رو سعی کردند از ما زنان سلب بکنن، بگن زن مثلا یه موجود عقلانی نیست، ناقص العقله. ببینید این چیزا خوب کم که به ما گفته نشده، وگرنه ما همینی که خدمتتون عرض کردم، حالا انشالله که این متنم میذارم براتون، اینها رو مطالعه بفرمایید، همه تاکید من در کنار هم بودن هست و تعامل هست و نه در مقابل هم بودن. از اینکه این مطلب رو فرمودید ممنون. من منتها چون که بعد این تموم بشه الان و محدودیت داریم، در این اینکه خیلی هم بازم تشکر میکنم و استفاده کردم، ما بقیه بحثمون رو انشاءالله توی گروه ادامه بدیم. با اجازتون من به خاطر اینکه دیگه داره وقتمون میگذره تمومش میکنم و منتظر بقیه مطالب شما خانم رنجبر عزیز و بقیه دوستان گرامی که همراهمون هستن در گروه هستم. موفق و معید باشید انشاءالله. خدا نگهداره. You are currently the only person in this conference.